بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام هشتم عليه السلام از جانب خداوند اعلام میکنند سعادت ویژه مردمی است که هم مؤمن باشند و هم اهل تقوا. در روایت امام من الله داره، به سعادت من الله لمن آمن و تقا. یعنی این یه مسئله الهیه، این کلام خداست، نظر خداست. با کلام خدا هم که باید با حالت تسلیم برخورد کرد. رد کلام خدا کفره، رد نکردن و عمل نکردنش هم زیر کفره، کفر نی. من این میگم خدایا کلامتو رد نمی کنم، اما سراغ ایمان و تقوام نمیام. خود اینم بستن در سعادت به روی خوده. البته اگه کسی خواهان سعادت باشه، خیلی هم خواهان سعادت نیست، خوششون نمیاد از هدایت خدا، از هدایت انبیا، از هدایت ائمه. همیشه هم اکثریت با اینا بوده در طول تاریخ. علت این که خوششون نمیاد از هدایت خدا و انبیا و ائمه یک چیزه، جهل نی، بیخبری نیست، بیخردی نیست، اینه که دوست ندارن در زندگی مقیدشون کنن. هر روز و هر شب صد تا نجلوشون علم بکنن، نخور، نپوش، نبر، نگو، نبین، و دوست ندارم. دلشون میخواد ببینن بدون قید و شرط، ببرن بدون قید و شرط، بخورن بدون قید و شرط، شهواتشون رو اعمال بکنن بدون قید و شرط. خدا نکنه ما اینجوری باشیم. نقطه مخالفت با خدا و با انبیا و با ائمه و با اولیاء الهی همینه. بله، نقطه اگر ربیم بره، یعنی از قید خوشم بیاد، لذت ببر. یعنی بیان به هم بگن که محصول بازوی خودتو بخور. حالا محصول بازو نه به معنی کار بدنی تناس، محصول بازو یعنی از معلمیت، از هنرت، هنر مثبت، از علمت، این معنیش. و منم بگم حرف خیلی خوبیه. خوبم محصول زحمت خودم میخورم، زحمت دیگران به من چه؟ یکی پول داره، این درستی من برم بدوزم، درستی من غصب کنم، رشوه بگیرم، اختلاس بکنم، خیلی حرف خوبیه. چشم، هر که نان از عمل خیش خورد، منت از حاتم طایی نبرد. باش، این درست. آقا آزاد نگاه نکن، تو نگاه کردن دلت یه جا دیگه گیر میکنه، از همسرت گره دلت باز میشه. یه خودم که تو این زمینه دست و پا بزنی، همسر جلو چشمت میشه دیو، اون نامحرمی که بهش دل بستی میشه حوریه، ولو اینکه بد ترکیب تر از یه بد ترکیب باشه. وقت میگیم اگه بخوام خوش باشم باید این زن رو طلاق بدم، تو تقریب بچه چی میشه؟ بر پیش مادرش. به من چه؟ اگه قرآن میگه نبین، علت هم داره میگه نبین، سبب داره میگه نبین. اگر حکیمانه میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، چشم به نامحرم ندوز. چشم به نامحرم ندوز منظور قرآن اینی که چشم به پیرزن 90 ساله ندوز. پیرزن 90 ساله چادرش هم وردار، روسریش هم وردار، و چشم بدوز. کاری نمیکنه که این چشم دوختن. خیلی که چشم بدوزی اصلا از زن بدت میاد. چشم ندوز که پشتشم میگه و یحفظو فروجهم، بر این که این چشم دوختن ایجاد هیجانات غریزه جنسی میکنه. بعد در باطن خودت با اونی که چشم بهش دوختی هی حرف میزنی، بازی میکنی، دل میبندی، این طرف تقویت میشه، ارتباط با همسرت ضعیف میشه، بعد با همدیگه تلخ میشین، اختلاف پیدا میکنین، بعدم از همدیگه جدا میشین. بیشتر علتهای طلاق الان چشم اختلافات مالی و بدنی نیست. بسیاری از مردم که به من نامه نوشتن یا خانوما نامه نوشتن، خودشون علت به هم خوردن خانوادگیشون رو ماهواره ها بیان کردن. نوع شب میشینن، زیباترین حوریه های اروپایی، امریکایی، اسرائیلی رو میبینن، بعد هوا و هوسشون بهشون میگه که اگه زن اینه، زن تو چی میگه؟ خب این زخم زدن به محبته. دل وقتی قرآن میگه مریض شد، فی قلوبهم مرض، تبعات هم پیدا میکنه، یکی از تبعاتش هم طلاقه. تو طلاقم بچه ها له میشه، تو طلاقم 5 سال باید بری دادگاه و دادگستری و پیش دادیار و قاضی و 30-40 کیلو هم کاغذ و قلم مصرف بشه تا به قول خودت از شر زنت نجات پیدا بکنیم. زن که بیچاره شر نداشته، زندگی که آروم بوده، خوب بوده، که چرا به اینجا رسید؟ چشم ای چی کار میکنه؟ هیجان شهوت و یحفظو فروجه. خیلی روانکاوی عجیبی قرآن کرده، خیلی روانکاوان جهان و روانشناسان با کتاباشون باید بیان کنار آیات قرآن ماستاشون رو کیسه کنن. خب این اختصاص به مردان نداره، مقید بودن در نگاه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به خانومان بگو چشم از دوختن به مردان فرو ببندید. به مردان یعنی کی؟ یه پیرمردی که عصا دستشه، کمرش هم خمیده است، دندوناش هم ریخته، موهاش هم به کل بین رفته، تو زمین کشاورزی هم پوستش سیاه سوخته شده، یعنی خدا به خانوما میگه به این نگاه نکن. حالا به این نگاه بکنه اصلا چی میشه؟ پیچه نگاهشو تلف میکنه. این که میگه به خانوما بگو نگاه نکنن، یعنی به من جوان 17-18 ساله تا 40 ساله با موهای فری زیبا، با صورت اسوالت کرده، با لباس رنگی و با چهره تو دل برویی نگاه نکن. من میگه به شمر نگاه نکن، چون پشت نهی از نگاه خانوما میگه و یحفظ نفروجهون، چون این نگاه تحریک شهوات میکن. وقت میای میشینی میگی عجب، این جوانایی که من تو ماهواره میبینم، تو کوچه میبینم، تو پارک میبینم، این طرف اون طرف میبینم، این شوهر من که از نظر قیافه پیش اینا دیو سفیده، و رابطت ضعیف میشه خانوم، میبره. این همه زنای با مرد زندار، با مرد بی زن، دلالش کیه؟ چشمه، هیچی دیگه نیست. ای دلالی دیگه داره بعد منبر به من معرفی بکنه. کیه دلالش؟ یه جوون نمیاد بره با یه پیرزن 93 ساله زنا بکنه که چون چشمش در نگاه به اون پیرزن دلالی نمیکنه. یه زن که 30 سالشه 40 سالشه نمیاد به یه پیرمرد 89 ساله بگه آقا عکس تو میدی به من با شماره تلفن تو؟ اصلا همچین اتفاقی نمیفته. حفظ خود از گناه چشم مال تراوت جوانیه، مال روزگار زیباییه، مال روزگار قشنگیه. پروردگار عالم در سوره یوسف نه سخن از زلیخای 85 ساله داره، نه از یوسف 25 ساله، نه از یوسف 90 ساله. بحث پروردگار درباره خانومیه که قدرت عشوه‌گری، طنازیش و زبان بازیش بسیار بالا بوده، قیافم خیلی قشنگ بوده، نهایتاً هم 27-30 سالش بوده. سخن از جوانی به میان آورده که حدود 14-15 سالگی حرکت زلیخا به سوی او شروع شده. قرآن در کنار این دوتا قوغا کرده. قوغا یعنی در کنار این جوان تازه ورود کننده به 15-16 سالگی که یه بار من نشستم تو سوره یوسف شمردم بیش از 11 ارزش عقلی، فکری، دوراندیشی، قیامتی، توحیدی برای یوسف بیان میکنه. خیلی اعجاب انگیزه، خیلی. من یه چیزی دارم برای شما میگم اصلا خودم حالیم نمیشه، نمیشه. چون تو سن 14-15 سالگی که این زن رو با انواع ترفندا و تنازی ها و عشوه‌گری هاش و اون لباس های عجیب غریب پوشیدنش رد میکنه، تو درگیری شدید زلیخا با یوسف تو آیه‌ای که درگیری رو بیان میکنه آخر آیه میگه انهو من عبادنا المخلصین. واقعا الله اکبر داره. یه جوون 15-16 سالگی انهو من عبادنا المخلصین، نه مخلصین. میفهمم چی میگم اما نمیفهمم معنیش چیه. که یه جوان تو مرز بلوغ انهو من عبادنا المخلصین، اصلا یوسفو به خودش اسمونده عبادنا المخلصین نه مخلصین. یعنی جاده مخلصین رو طی کرده و تموم شده، از اوناییه که از اوناییه که هفت شهر عشق و رد کرده، هفت شهر عشق و بعد به کل ما میگه شما هنوز اندر خم یک کوچه اید. اینجوری معامله کردن با خدا کار ما رو به سامان نمیبره. باری به هر جهت بشه نشه، بخونم نخونم، بخوابم، حالا بعدن توبه میکنم، بعدن یه کاری میکنم، نه فایده نداره. هفت شهر عشق را عطار گشت. عطار نه اون شاعر نیشابوریه، عطار یعنی اولیاء الهی، یعنی انبیاء خود. ما هنوز اندر خم یک کوچه. نگاه نکن. خب یکی این حرف حکیمانه خدا خوشش میاد، لذت میبره، میگه پروردگار من اومده چشم منو داره در اختیار فرمانش میبره، معلوم میشه من آدم محترمیم که خدا اینقدر به من ارزش داده، که میگه بنده من این چشمی که من خودم برات ساختم اینو نده دست چهره زنان جوان و مردان و جوانان، اینی که مال خود منو بده به خودم. خویه دیل زد میبرن از این گفتگو، از این معامله، از این برخورد. بنده من بازو و بدن تو برای تولید پول بده به خودم، بیا من راهنمایی بکنم بگم حلال چیه، برو دنبال حلال، بگم حرام چیه، بدنی که ملک منه اینو با حرام نجس نکن، آلوده نکن. آدم عاقل قبول میکنه، میگه چه خدای مهربانیه که منو پس نزده، منو کنار نزده، چشممو میخواد بپاد، گوشمو میخواد بپاد، زبانمو میخواد بپاد، بدنمو میخواد بپاد، شکممو میخواد بپاد. حفیظون علیکم، یکی از اسامی خدا حفیظ. بنده من ساختمت و دوست دارم خودم نگهبانت باشم، از زیر چتر نگهبانی من چشمتو بیرون نبر، گوشتو بیرون نبر، زبانتو بیرون نبر، حالتو بیرون نبر، عشقتو بیرون نبر، شکمتو بیرون نبر، شهوت تو بیرون نبر. شهوت تو نعمت کمی ندون، نگو ای بابا یک کیسه تو بدن ما ساخته، دو تا قطره نجسم توش درست کرده. اینجوری نگاه نکن به ساخت من، همین نطفه ساخت منه که تو رحم پاک دامنان عالم قرار گرفت. 124,000 پیغمبر باش ساختن، اینو بر چی میبری تو ظرف زنا میریزی؟ بر چی؟ این نطفه که مایه وجود انبیاء من بوده، مایه وجود امامان بوده، مایه وجود اولیاء من بوده، کجا میبری اینو؟ آدم با اندکی عقل، نه حالا عقل ابن سینا، نه عقل افلاطون و ارسطو، با اندکی عقل میفهمه چه عجب نگهبانی داره. عجب عاشقی داره، عجب حرفای حکیمانه ای داره. نمونه هم زیاد میده. این آدمو میکشه. یه نمونه نبود، خیلی حجت با آدم تموم نبود، اما نمونه میده. اینها، این زنش، این دخترش، این جوان، این زن شوهردار، این مرد زندار، نمونه میده اولیایشو. امام باقر میفرماید یه زن جوانی یا دختر جوانی به جنس مؤنث جوان، خوشبرو رو، لاتماتای تو کوچه دنبالش کردم. و نمیخواستنم که تو کوچه زنا بکنن، میخواستن بیان یه دستی به بدنش بزنن، مثلا قیافش رو ببوسن. تو کوچه که کار دیگه نمیتونستن بکنن، فرار کرد که اسیر شهوات گرگ صفت این جوونا نشه. شاید هم احتمال میداد نمیخوان فقط بدنش رو لمس کنن، ممکنه بیگیرنش و دستپاشو ببندن و برن یه جای خلوتی رو آماده بکنن و گناه بکنن. اونجایی که داشت فرار میکرد، خب قدیما بیشتر کوچه ها باغ بود، زمین بود، گاهی هم یه خونه بود، رسید به یه خونه، اونا هم دور بودن جوونا، یا کوچه پس کوچه بود، این سرعتش زیاد بود. امام باقر می‌فرماید این خونه، خونه یکی از اولیاء خدا بود که پیرم نبود، متوسطم نبود، مثلا 30 سالش، اما یه رفیق جونجونی بود با خدا، عشقش خدا بود. این عشقم موندنیه، عشقای دیگرم که میدونید موندنی نیست و نبوده. چقدر دختر تو این مملکت عاشق پسر شد، ازدواج کرد، بعد یه سال نشده طلاق گرفت، و چقدر پسر عاشق دختر شد، به تیپ هم زدن، جنگ و نزاع و سر شکستن و دست شکستن و آب رو ریزی. این خیلی عجیب، عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود بلکه آن ننگی بود. اما عشق خدا موندنیه. والذین آمنوا اشد حبا لله. این عشق اگر در دل چراغش روشن بشه، نه زن، نه بچه، نه پول، نه صندلی، هیچ چی نمیتونه خاموشش کنه، هیچ. در این ولی خدا، عاشق خدا، اومد در رو باک دیدیه خانوم جوانی مضطرب هم هست، که خانوم ببخشید اینجا جای شما نیست. اومد در رو ببنده، دختر خانوم جلو در رو گرفت، گفت خانوم اینجا جای شما نیست. گو دوست داری که چند نفر نامحرم با من زنا بکنن؟ گو نه. گو من دست اونا فرار کردم، برسن و منو بردن، من را بده. گو بی تو. اومد تو. امام باقر می فرماید و وقتی اومد تو وارد اتاق شد، حالا چادر داشت، لچک داشت، روسری داشت، بالاخره فعلا اومده تو این خونه در امان. مثلا گرم بود، لباساشو، چادرشو، روسریشو اینا رو برداشت. صاحب خونه که ازدواج نکرده بود یه بار دیدش اتفاقی. پیغمبر می‌فرماید نظر اتفاقی هم هست و یه بار ادامه هم نداد. صبح زود آفتاب که زده بود اومد در اتاق زد، گفت خانوم تشریف می‌برین این خونه؟ گفت آره دیگه، اون لاتماتا که دیگه نیستن و منم زندگی دارم، جا دارم، پدر مادر دارم، میرم. گفت هوا روشن، پشت برد. این پنج تا انگشت منو خانوم ببین، من دیشب تا صبح نخوابیدم، تو آشپزخونه بودم، آتیش روشن کردم، هر وقت هیجان شهوت به من حمله میکرد بیام سراغت، نوک انگشتم و میگرفتم رو آتیش، به خودم میگفتم ببین طاقت جهنمو داری؟ یه خدا آروم میشدم. دوباره خانوم پنج تا انگشت من لطمه خورده، تو رو خدا پاشو برو. خب این آدم فهمیده ای بوده، این میدونسته که پروردگاری که خلقش کرده، حالا از طریق تورات یا انجیل، زمان هر کتابی که بوده، مال اسلام نبوده، مال زمان گذشته بود، امام باقر میفرماد میدونست که پروردگار گفته این چشمی که برات ساختم بدش به من بگردونم، خودت نگرد، خودت اگه بخوای بگردونی به زنا، به زنای محسنه، به طلاق، به کارهای دیگه میکشه، گوشتو بده به من بگردونم، این زبانتو بده به من بگردونم. نمیدونم چه اوضاعی پیدا کردی. بالاخره کی باید علاج بکنه این همه فساد گسترده، این بدحجابی رو، این بیحجابی رو، این آزادی لعنتی غربی رو؟ ایمان، تقوا. امام هشتم تو روایت میگه به سعادت من الله، مسئله سعادت و خدا مطرح کرده، برای من آمن کسی که مؤمن و تقا و اهل تقواست. ائمه ما گفتن تقوا رو معنی کردن انجام واجبات، ترک محرمات، این معنی تقواست. از آیات قرآنم همین استفاده بشه. و اما پروردگار عالم، مارک شقاوت زده به کسی که کذب، منکر بشه. من خدا رو قبول ندارم، قیامت رو قبول ندارم، زنده شدن بعد مرگ رو قبول ندارم، و عصا و مرتکب گناه بشه. یه طرف بگه قبول ندارم و یه طرف هم تن به هر گناهی بده. خب خب روز جمعه است، بیشتر از روزهای دیگه خسته شدید، حالا یا در حرم یا بیرون بودید یا کنار زن و بچه بودید یا با دوستانتون بودید، دنباله ذکر مصیبت دیروز و حیفم میاد نخونم. این شعرای عرب و شعرای ایران، اون خوباشون مصائب کربلا رو تبدیل به زبان حال کردن، بسیار عالی. از قول ابی عبدالله، این زبان حالو که درسته، شرعیه و هیچ ایرادی نداره، درست کردن که امام وقتی که بچه با تیر سه شعبه مورد حمله قرار گرفت با مردم صحبت کرد. چقدر دلسوزانه است این بیان روح امام، بیان دل امام، بیان قلب امام. ببینم میتونم بخونم. اونایی که بچه کوچیک دارن بیشتر میفهمن، نوه کوچیک دارن بیشتر میفهمن. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، قنچه پژمرده‌ام چیدن نداشت، این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت، لال چینان دستتان بشگسته با لاله افسردم چیدن ندار باست شعبه غرق خونش گرده ای گرچه حتی تاب بوسیدن ندار گریه هم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن ندار دست من بستید و دست افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن نداشت، از چه دادیدش نشان یک دیگر، این شهید غرق خون دیدن نداشت، انقدر دلش سوخت که سر به جانب پروردگار برداشت، گفت خدایا ببین این مردم به کوچه و بزرگ من رحم نکرده، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واستر عیوبنا ایّد و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.